رفته باشه.
را صدایم میشنوید امیر جوانبخت؟
با من سخن میگویی جناب وزیر؟
پیداست که اکنون شما امیر جوانبخت دیار مایید. خداوند پدر گرامیتان را در جوار رحمت خیش جای دهد.
چون این باد هنوز گوشهایم به این که امیرم به خانی خون نگرفته، هنوز هم در اندرونم خود را امیرزاده میدانم، نه بیشتر.
لیک این رسم روزگار است، پسران به جای پدران می نشینند و هیچ بالانشینی تا ابد در آن جایگاه نمی ماند که فرود گور چشم به راه تمام آدمیان است.
سخن به درستی می گویی وزیر.
حال که روزهای عزاداری برای پدر گرامیتان به پایان رسیده، باید که اداره ملک آغاز کنید امیر جوانبخت.
آری باید چنین کنم.
آیا قصد آن دارید تا در کارها دستی برید یا همه چیز همان گونه که در روزهای پدر گرامیتان به انجام رسید ادامه یابد؟
نه، میخواهم در انجام امور تغییراتی دهم.
براستی؟ و امیر جوانبخت میخواهد تا چه کند؟
میخواهم حکیمان را عزت بخشم تا در آسودگی علم خیش به باقی مردمان بیاموزند. میخواهم کشاورزان را دولت دهم تا با خاطر آسوده کشت و زر کنند و سفره مردمان را از نعمت انباشته سازند. میخواهم سپاهی مردان را ثروت دهم تا به طمع به کف آوردن لقمه ای چربتر راه نفس بر مردمان نبندند. میخواهم درب عدالت خانه ها را در تمام شبان روز باز بگذارم تا هیچ مظلومی درمانده و هیچ ظالمی در امان نباشد.
چه تومار بلند بالایی.
و هنوز ادامه دارد. من میگویم و میخواهم و انجام کار را پی میگیرم و تو باید که در انجامش یاریم کنی. میتوانی وزیر؟
از جان به خدمت مشغول خواهم.
مرحبا.
تو را سپاس میگویم به سبب این همه نعمت و برکت و امان و آسایش.
یک مرد عابد، در سرای امیر آسوده ای؟
مرا جا و جایگاهی دیگر است. امیر خواست به دیدارش آیم، من نیز چنین کردم. لیک اکنون ساعتی است به انتظارم و هنوز امیر را ندیدم.
تنها اندکی دیگر صبوری کن نیک مرد عابد، بی تردید به کار مردمان مشغول است که نیامده. همکنون می روم و به همراه امیر نزد تو باز می گردم. پس چشم به راهش باش که امیر را با تو سخنیست.
که تو را از آن خبر است؟
نه، به خدا سوگند که نه. اکنون سالهاست در روزی که بر کرسی امارت نشسته می گذرد. تا حال سخنی نبوده که از من پوشیده دارد. لیک این بار با من نیز نگفته او را با تو چه کار است. بمان، از پیش می روم.
سپاس.
آمدی وزیر.
در پس درگاه چه می کنید امیر؟ آن نیک مرد عابد چشم به راه شماست که خود او را به حضور خواسته اید.
به تماشایش مشغولم. از دیدن آرامش و قرارش به حیرت می افتم و حسرت می برم.
او را نزد شما بخوانم؟
نه، در بکشا، خود خواهم رفت.
به دیده منت.
درود بر تو نیک مرد عابد.
و درود و سلام بر تو امیر عدل گستر مهربان.
ای امیر، آنچه قصد گفتن به عابد را داری باید در خفا بازگویی یا من نیز بمانم.
تو نیز بمان.
پس تو گوش شنوا برای شنیدن سخنت دارم.
میخواهم امارت بگذارم و نزد تو بیایم تا زهد و عبادت پیشه کنم.
چه؟
از سحرگاه تا دیرگاه شب به کار دنیا مشغولم.
تازه جوان بودم که امیر این دیار شدم و حال گرد پیری بر سر و رویم نشسته. دور نیست دست اجل گریبانم بگیرد و من بمانم و تاریکی گور. ای نیک مرد عابد، برای آن روزگار هیچ از تسبیح و عبادت ذخیره نکردم. در این دیار امیر و در دیار باقی فقیر خواهم بود. پس میخواهم زهد پیشه کنم.
اما امیر،
صبوری کن وزیر، من پاسخ او خواهم داد. گوش دار امیر، تو امیر دیاری هستی که در آن مردمان به عدالت و آرامش روزگار می‌گذرانند. ظالمان دست بسته و مظلومان در آسایشند، جز این است؟
به خدا سوگند چنین است نیک مرد عابد، من که وزیر اویم جز عدالت و مهر و خدمت از امیر ندیدم.
پس بر کرسی امارت خیش بمان که عبادت همان است که تو می کنی.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا را اه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب پایان من. ناله زیر و زار من زارتر از هر زمان، بس که بهش میدمد عشق تو گوش مال من. خدای من عزیز، عزیز من، پرتو نور روی توام هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی توام هر نفسی به هر کسی، میرسد و میرسد نوبت اتصال من، میرسد آن میرسد نوبت اتصال من. برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد یا فقر من و غنای تو جار تو ادمار من. یارا خدای من، چه شنید نوله شام شریف نالم آینه جمال من. خدای من، که آیتم تیره می کند آینه جمال من.
یک و چهل دقیقه هست. دعوت میکنم از رادیو معرف برای بیداری رو بشنوید. نگاه دین مبین اسلام به مسئله جنگ، موضوع صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازودی هست در این برنامه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند. می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، ایران سلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. میخوام با شما دوستان یه بحثی اعتقادی راجع به مسئله جنگ بکنم. نگاه دینی به جنگ چه نوع نگاهی باید باشه؟ دو ادبیات ظاهراً متناقض راجع به جنگ ممکنه شما ببینید و بشنوید، نه فقط در تبیین مسائل جنگ خودمون، بلکه حتی در منابع دین، در خود قرآن. حتی شما در قرآن هم ضد جنگ ترین آیات رو میبینید، ضد خشونت، ضد جنگ در روایات، در آیات، و هم در این حال جنگی ترین و مبارز طلبانه ترین آیات هم در قرآن کریم هست. اگر یک کسی گزینشی نگاه کنه، بخشی از آیات و روایات رو ببینه، ممکنه نتیجه بگیره که اساسا در اسلام هیچ دعوتی به مبارزه، به جهاد، به درگیری نیست. همه جا اونقدر حریم مقدسی برای جان انسان، برای مال انسان، برای امنیت مردم قرار داده شده که اساساً هیچ نوع جنگی، هیچ نوع مبارزه‌ای درش به رسمیت شناخته نمیشه. و یه دین صلح کل، براش امنیت مردم، آرامش مردم، صلح، حقوق، حریم شخصی، حریم عمومی مهمترین مسئله است. همینطور هم هست. یه دسته دیگه اگر بعضی از آیات و روایات رو ببینن به این دسته اول توجه نکنن، ممکنه اینجوری برداشت بکنن که قرآن و منابع دین ما واسه تاریخ اسلام یه تاریخ سراسر جهاد و مبارزه و درگیری است و اصلا هیچ تفسیر غیر مبارزاتی از تاریخ بشر نداره، این همه تجلیل از جهاد و مجاهد و شهید و اینا. ولی اگر کسی جامع نگاه کنه، یعنی هر دو دسته آیات و روایات رو ببینه در منابع دین، به این نتیجه میرسه، به این نتیجه درست واقع بینانه و متعادل، که بله، اسلام و قرآن ضد جنگ ترین دین و کتاب است و در این حال جهادی ترین دین و کتاب. ضد کدام جنگ و دعوت به کدام جنگ و مبارزه؟ اینه فرق دو مسئله. ما از یک طرف قرآن تعبیر از صلح و خیر و از این قبیل داره که حتی می‌فرماید حتی اگر مشرکین هم با شما ابراز صلح و آشتی کردن، شما بپذیرید و بگید جنگ تمام، ما اصلا دنبال جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نبودیم. از یک طرف آیاتی در قرآن که دعوت به قتال و مقاتله است، جهاد کنید در راه خدا و جنگ. به پیامبر خداوند می‌فرماید حرز المؤمنین مؤمنین رو تشویق کن به جهاد و به قتال و به نبرد با دشمن. میفرماد کشتگان راه خدا رو، شهدای راه خدا رو مرده نپندارید، زندن و نزد خدا روزی خصوصی و اختصاصی میخورن، روزی که غیر شهید از او بهره نمیبره، فقط یه روزی هست مخصوص شهداست. و دعوت به قتال و مبارزه با دشمن. این دوتا راز این دو ادبیات و این دو نوع زبان در قرآن و در روایات و در تاریخ اینه که از یک طرف در روایات میفرماد که الخیر تحت ظلال سیوف، خیر زیر سایه شمشیر به دست میاد، یعنی نبرد و جهاد و مبارزه، یعنی قاطعیت برای دفاع از حقیقت و عدالت. فقط حرف نزنی، باید عملم بکنی، اگه لازم شد باید هزینه هم بگذاری. بر برابر کسانی که با سلاح و قدرت و خشونت میان به جنگ حقیقت، شما باید از حقیقت دفاع کنید. فقط نگید من حقیقت رو دوست دارم و قبول دارم، بلکه هزینه بپرداز، جانتو کف دستت بگیر و فدا کن، اموالتو بیار تو میدان، آبروتو بیار، آسایشت، آرامشت، خانوادت، از همه چیز اگه لازم شد بگذری بگذر. از اون طرف نگاهی که نگاه قرآنی، اصلا جنگ جزء شروره، جنگ یک شره. همون دینی که میگه الخیر کله تحت ظلال سیوف، خیر زیر سایه شمشیره، متأ کدام شمشیر؟ شمشیری که برای حق زده میشه نه برای باطل. همونی که میگه خیر زیر سایه شمشیره و در جهاد به دست میاد، همون دین میگه جنگ شره. این دو نوع ادبیات، این دو نوع زبان، هر دو در قرآن و روایات هست. جنگ جزء شرور انسانی است، ما یه شرور طبیعی تو اصطلاح، البته حالا تو نگاه توحیدی که شری وجود نداره، شرورم درست دیده بشن خیرم، ولی تو نگاهی که تقسیم میکنن مسائل عالم رو به خیر و شر، یه سری شرور طبیعی نام میبرن، مثل زلزله و سیل و مرگ طبیعی و بیماری و فلان و اینا، که میپرسن اینا برای چی هست، که تو کلام بحث میکنن که اینا چرا هست، منشأ الهی کدوما داره، کدوما منشأ بشری داره. اونایی که منشأ بشری داره یا الهی داره، قربانیانش چه وضعی خواهند داشت در دنیا، در آخرت، مسئله نجات، مسئله حقیقت و چه بچه. ما حالا بحث کلامی اینجا نمیخوایم بکنیم. و بعد میگن کنار شرور طبیعی چیزایی به نام شرور انسانی، مظالم انسانی هستند، ظلمهای انسانی هستند، که اونها یکیش جنگه، شاید یکی از مهمترینش جنگ و ایناست، که نگاه کاملا منفی بهشون میشه. و در این حال جزء طبیعت بشر تربیت نشده است. شما تاریخ بشر رو در شرق و غرب عالم نگاه کنید، آیا یک قطعه از تاریخ پیدا میکنید که توش جنگی نبوده باشه؟ بنابراین این جزء شروره، جزء شرور انسانی است، شره، اما در این حال به یه معنا طبیعی است. طبیعی است نه یعنی خوب است، طبیعی است یعنی چیه؟ یعنی علت و منشأ طبیعی داره. طبیعت بشر، غریزه خودمحوری، غریزه خودبرتربینی، این که هر کسی غریزه‌اش، این غریزه حیوانی در هر کسی و هر گروهی هست که بر دیگران مسلط بشه، خودش بیشتر از دیگران بخوره و کمتر کار کنه، بقیه رو به کار و به بیگاری بکشه، برای خودش مفت بخوره، سلطه پیدا کنه بر دیگران، آقا بشه برای دیگران، به سرزمین دیگران حمله کنه، به خونه های اونها رو غارت کنه، به حریم اونها تجاوز بکنه. این خصلت طبیعی به معنای که در طبیعت و غریزه حیوانی هم بشر هم حیوانات هست. در عالم حیوانات مدام تنازع و جنگه، در بین بشر هم، در تاریخ بشر هم مملو و از جنگه. این نوع نزاع و جنگ یک جنگ شیطانی است. آیات و روایات بسیاری که ماهیت ضد جنگ و ضد خشونت دارن مربوط به این نوع جنگ هن. که یک کسایی، یک گروهی حمله میکنن به خانه و اموال و جان و آرامش یک گروه دیگه و اونها رو میخوان زیر پا بگذارن. و یک انگیزه ماوراء طبیعی باید باشه تا این طبیعت حیوانی رو در ماها خونسا کن. یعنی ما احتیاج داریم به کمک انبیا تا آدم بشیم و به هم تجاوز نکنیم. این یک نکته است که این طبیعت خودخواه ما فقط با یک انگیزه فوق طبیعت و الهی این مهار میشه و کنترل میشه. یه شکل دیگه هم هست، تعادل قوا به اصطلاح. یعنی حیوانات همه میخوان به هم تجاوز بکنن، یا گروهایی بخوان به هم حمله کنن، همدیگر رو له کنن و سلطه پیدا کنن، منتها از هم بترسن. چیزی که بهش میگن موازنه وحشت، یه تعادل قوا. اینم جلوی جنگ رو گاهی میگیره، اما کاملا چیه؟ موقت، مصنوعی و عرضی است. این که به هم دیگه حمله نکنن، برای اینکه از هم بترسن. میترسه میگه من اگه حمله کنم نکنه او صدمه بیشتری به من بزنه، برای این حمله نکنم، نه برای اینکه اصلا من حق ندارم به او حمله کنم. حقوق او مقدسه، امنیت مردم مقدسه، حقوق مردم حریم خداست، اخلاق، عدالت، انسانیت، اینا نه، به این دلایل، بلکه برای اینکه من میترسم نکنه او قوی تر باشه، من برم حمله کنم بهش، حساب خودمو برسه. ترس از شکست مادی باعث بشه که جنگ نکنم. این معمولا نمیتونه جنگ طلبی رو مهار کنه. میدونین چرا؟ چون به محضی که یک گروهی، یک دولتی، یک ملتی، یک فردی احساس قدرت کنه و دیگه از طرف مقابلش نترسه، بلافاصله حمله میکنه، جنگ طلبی میکنه. در دنیای مادی یا جنگ است، یا اگر جنگ نیست صلح گرگ هاست. دقت میکنی؟ موازنه قدرته. اون میگه اگه حمله کنی اون بمب اتم میزنه، اون میگه اگه تو بزنی منم میزنم. درست مثل گرگا که همینطور روبروی هم میخوابن در حالی که آماده درگیری ان هر لحظه. اینم صلح، ولی صلح زورکیه، صلح تقلبی، صلح موقت، عرضی، مصنوعی و همیشه متزلزل و در خطر. به محض احساس قدرت یکی جنگ شروع میشه و منشأش جهل و خودخواهی است. جنگ ها ضعف عقل و ضعف اخلاق بشره و طبیعت بشر چون خودخواه و خودمحوره، اگر تربیت نشه، یعنی هممون ما اینجوری، اگر تربیت نشیم عملا هممون جنگ طلبیم. اگر تربیت بشیم، انبیا ما رو تربیت کنن، ما بپذیریم، اون وقت میفهمیم که جنگ چقدر نفرت انگیزه، جنگ چقدر ضد بشریست. این زیارت شهدا و جبهه و اینا، این اتفاقا از سر همون روح عدالت خواهی و ضد جنگه. ما ضد جنگیم، ما می جنگیم اگر لازم شد، چنان که جنگیدیم، یعنی اونایی که جنگیدن همه بودن جنگیدن، اما در این حال ما ضد جنگیم. اگر صحبت از جنگ جنگ تا پیروزی می شد، در واقع اون جنگ به معنای جنگ طلبی نبود، اون جنگ یعنی دفاع از حقیقت، یعنی مبارزه، مبارزه تا انجام وظیفه، تا پیروزی حق، نه جنگ طلبی، جنگ طلبی تا پیروزی من. دقت میکنید چهار جنگ جنگ تا پیروزی توی منطقه های حیوانی یه معنا داشت، تو منطق امام و انقلاب اسلامی و تو جبهه های ما معنای دیگه ای داشت. جنگ جنگ تا پیروزی همه جنگ های دنیا میگن، چهارشون اصلا همین، اصلا میجنگن برای پیروزی، متا اون جنگ جنگ های حیوانی و شیطانی است. از نظر اونا پیروزی یعنی قدرت، ثروت، تسلط بر بقیه بشر، خشونت و خونریزی، نابود کردن بقیه انسان‌ها برای که من بشم آقا و بشه برده. این همون چیزی که قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت و آیین انقلاب و امام همه ضد اون جنگ بود. اما جنگ جنگ تا پیروزی که بچهای ما میگفتن تو جنگ و پیروزم شدن، اون منظورش این نبود که غلبه من بر بقیه، اطفاء شهوات ما به قیمت نابودی دیگران، و پیروزی هم یعنی رسیدن من به قدرت و ثروت و اینا، این نبود. عقده غلبه بر دیگر، اون جنگ جنگ تا پیروزی که شعار بچه‌های ما بود چی بود؟ یعنی جهاد، مبارزه، تلاش، فداکاری برای پیروزی حق، برای پیروزی عدل، برای عقب زدن مخالفان دین، مخالفان حقیقت، مخالفان بشریت. چون واقعا اینو شما بدونید، چون تبلیغات خیلی میکنن، در این دوران انقلاب و جنگ هیچ درگیری رو امام و انقلاب شروع نکرد. هیچ رو. هیچ وقت اولین گلوله از طرف امام و انقلاب شلیک نشد. تو جنگ، این جنگ بر ما تحمیل شد. اونا حمله کردن، کشتن، غارت کردن و آمدن جلو. عرب و عجم رو زدن، کشتن. تجاوز کردن، نابود کردن و آمدن جلو. دفاع بود. این جنگ جنگ تا بود، همش دفاع بود. تا آخر. حتی وقتی که ما مجبور شدیم وارد خاک عراق بشیم، به قصد تسلط بر عراق نبود. هدف ما هدف با هدف صدام فرق میکرد. به قصد مجازات صدام و متجاوزین بود. هیچ وقت امام تو ذهنش نبود خب حالا بریم عراق بگیریم، عراق مال ما، بعد بریم کجا بگیم کجا مال ما. اصلا کشور گشایی و تسلط بر سرزمین و خانه دیگران جزء منطق اسلام و انقلاب نیست. صحبت آزاد کردن همه بشریت هست. صحبت صدور انقلاب یعنی کمک به ملت‌های مظلوم علیه ظالم، سرنگونی رژیم‌های فاسد استبدادی استعماری، این هست. اما هدفش نجات مردمه، نجات بشریته، کمک به ملت هاست. لذا اونا موشک میزدن تو شهرهای ما، اینجا امام اجازه نمیداد، تا مدت ها گفت نزنین تو شهرها. بعدم که دیگه گفتن آقا اگر ما موشک نزنیم اونا میزنن یه سر، ما هیچی نزنیم اونا ادامه میدن. بعد امام تازه اجازه داد، گفت فقط مناطق نظامی که مردم نباشن. میدونی فرق دو نوع جنگ و دو تا منطقه. اونا شکنجه میکردن با اسرا رو، اینجا کسی هیچ اسیری رو شکنجه نمیکرد. اونا بمباران میکردن خانه ها رو، شهرها رو، مردم بیدفاع رو، زن و بچه ها رو. اینجا این کار نمیشد مگر اگر مواردی بود دیگه از دست در میرفت و قابل کنترل نبود تو جنگ، ولی بنا همچی چیزی نبود. اونا بمباران شیمیایی میکردن بچه های ما رو، این طرف نمیکردن. ما ده ها هزار از بچه های ما کم و زیاد شیمیایی شدن و هستن خیلی ها. یعنی هر کس تو منطقه توی به خصوص عملیات های سالای خیبر به بعد بوده کم و بیش شیمیایی است. من خودم شاید بخشی از ریام کلن از کار افتاده به همین دلیل، و خیلی ها مثل ما هستن که مثلا تو یکی دو تا عملیات شیمیایی شدم. خیلی ها بودن، هر کس که از خیبر به بعد توی عملیات های بزرگ شرکت داشته کم و زیاد به خصوص تو بچه های خط شکن و بسیج و اینا که تو عملیات ها بودن اینا شیمیایی شدن، ولی از این طرف هیچ وقت شیمیایی بمب شیمیایی زده نشد، با اینکه خب خیلی به نفع به لحاظ نظامی. این تفاوت دو نوع جنگ و دو نوع منطقه، اینه که قرآن هم ضد جنگ ترین کتابه، هم جهادی ترین و جنگی ترین کتاب. ضد کدام جنگ و به نفع کدام جنگ؟ ما دو نوع جنگ داریم، این با هم مخلوط نشه. اینه مسئله‌ای که بعضیا متوجه نمیشن. این جنگ جهادی عدالت خواه انسانی و الهی و اخلاقی، اینه که قرآن و سنت دعوت میکنه برای دفاع از انسان‌ها، دفاع از مظلوم. این اتفاقا همون چیزیه که اخیراً غربیا، آمریکا و اینا به کشورهای حکومت‌های کشورهای اسلامی که معمولاً نوکر اینا هستن، وابسته به اینا دستور داده، گفته از تو کتاب‌های درسی و دینی و دانش آموزاتون هر چی آیه راجع به جهاد و شهادت و این چیزاست همه رو باید بردارید، آیه های مربوط به جهاد و شهادت رو باید از قرآن‌ها و اینا حذف کن. میترسم ولی که این جهاد ضد ظلمه، اما اون جنگ طلبی و خشونت و تروریسم و کشتن بی‌گناهان و این حرفا، اینا هیچ ربطی به مفهوم قرآنی جهاد و جنگ نداره. این نکته ای که من حالا اینجا خواستم عرض بکنم که ما به نگاه دینی ما به مسئله جنگ و جهاد چیه و چی بوده، که وقتی گزارش مقاومت بچه‌ها رو تو جبهه به امام داده بودن، همین شهید همت رفته بوده پیش امام گفته بچه‌ها در فلان عملیات چه جور مقاومت کردن، امام گفته بود والله این بچه‌ها ملائکه الله هست، و برای تک تک اینا ارزش و حرمت قائل بود. ببینید قرآن، من چند تا آیه که اینجا یادداشت کردم تو این بحثای تاریخ تحلیلی اسلامم تو این کتابا اونا میارن، من دو سه تا از این آیه رو برای شما بگم که قرآن ریشه های خشونت و جنگ طلبی رو اشاره میکنه که چیه و باهاش مبارزه میکنه. حالا اگه خواستید اینا رو یادداشت بکنید بعد رجوع کنید بد نیست. مثلا آیه 72 احزاب میفرماد روح سرکشی و طاغوت صفتی در بشر، بشر تربیت نشده و جاهل، این یک علت جنگ و خشونت. همون چیزی که از طرف صدام در زمان جنگ ما بود و الان از طرف بوش و آمریکا و اسرائیل و اینا همین خصلتاتشونه. سوره معارج میفرماد یه منشأ دیگه جنگ و خشونت هرس، هرس بشر تربیت نشده و بی تقواست، هرس و آز، منفعت پرستی افراطی. در سوره ابراهیم میفرماد ناسپاسی و کفور بودن انسانها یکی دیگه از علتهای خشونت و جنگ و جنایته. در سوره بقره آیه 208 میفرماد که این خصلت پرخاشگری و هجومی و پا جا پای شیطان گذاشتن باعث جنگ و جنگ طلبی و خشونت میشه و از این قبیل، که منشأ خشونتگرایی و جنگ طلبی به عنوان یک امر زشت ضد بشری و ضد الهی قرآن تقبیحش میکنه. و باز در اینجا من نوشتم آیه 213 سوره بقره، دوستان بعد رجوع بکنیم، که دعوت به صلح میکنه قرآن و حتی میگه یکی از فلسفه های نبوت و بعثت انبیا برای همین رفع اختلافات بشر و مبارزه با خشونت، که مردم حتی حق خودشونم با قدم اول با خشونت از هم نگیرن، اگر لازم شد برای دفاع از حق دست بزنن و هم با خشونت عادلانه در مسیر عادلانه، نه تجاوز از حق، نه پیروزی به هر قیمت. و در واقع جامعه، اگه بخوام تعبیر کنم، میگم این جهاد و احکام قضایی اسلام که بعضی هم میگن آقا اینا خشونت و فلانه، اینا اصلا برای مهار خشونته. مثلا قصاص که آقا اگه کسی رو کشتن اولیاء دمش میتونن ببخشن و قرآن میگه بهتره که ببخشی، میفرماد دعوت میکنه به بخشش نه انتقام، ولی اگر نبخشیدن میتونن قاتل عمد رو تیه اعدام میکنن. خود قرآن میفرماد این قصاص رو ما فرستادیم برای چی؟ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. میفهمد قصاص هم که تازه میگیم که ظاهرش حکم مرگ اعدام قاتله، حکم اعدام ظاهرش مرگ، اونم در واقع برای حیاته، برای حفظ حیات، برای دفاع از حریم زندگیست، برای که میخوایم آدم کشی رایج نشه و آسان نشه.